پر بی کسم امروز کسی را خبرم نیست. پر بی کسم امروز کسی را خبرم نیست. آتش به سر خاک که آن هم به سرم نیست. فلانی میگه خاک به سر ما شد. میگم فلانی خاک به سر ما کرد یا تعبیر به کار میبرن. و خاک بر سر شدن خب یک تعبیری هست که از نهایت بدبختی رو میرسانه، نگونبختی رو میرسانه. حالا میگه که بدبختی ما در حدیه که حتی خاک هم نیست که به سرمان بریزم. دوریم زان آستان دیوانه کردم ما چه سود. دوریم زان آستان دیوانه کردم ما چه سود. آنقدر خاکی که افشانم به سر صحرا نداشت. پر بی کسم امروز کسی را خبرم نیست. ببینید بی کس و کس در اینجا یک تناسب آوایی یا تکرار کلمه در واقع اتفاق افتاده، تکراری که یکیش در شکل تضاد هست. و آتش به سر خاک که او هم به سرم نیست. البته این را عرض بکنم که در دیوان طباطبایی غزوه او هم آمده، در دیوان کابل آن هم بود. خب ما دیگه طبیعتاً او هم رو میپذیریم به عنوان متنی که فعلاً برای ما متن مرجع دیوان بیدل است. رحم است به نومیدی حالم که رفیقان رفتند به جایی که در آنجا گذرم نیست. اینه مثلا فوت کردن رفیقان، به جایی رفتن که دیگه دسترسی ندارم. و این رحم میخواد، این وضعیت ما، ناامیدی حالی که ما دارم، که رفیقان جایی رفتن که من نمیتونم مثلا دوباره برم اونجا رو ببینم، احتمالا مثلا فوت کردن یا چیزی. و همطور که عرض کردم از غزلهایی هست که استحال خوبی داره و غالبا هم بیتاش در مسیر هم هستن. غالبا بیت غزلهایی که غزلهای حال هستن، غزلهایی که استحال و عاطفی نسبتا خوبی دارن، اینها بیتاشون هم از لحاظ معنایی به هم پیوسته ترن نسبت به غزلهایی که نکته دار هستن و بحث آفرین هستن و یک مقداری در مدار قالب مکتب هندی هستن. رحم است به نومیدی حالم که رفیقان رفتند به جایی که در آنجا گذرم نیست. بس که یاران هم در این ویرانه ها گم گشتند، می چکد اشکم ز چشم و خاک را بو می کند. چقدر عاطفیه این لحظات عاطفی در شعر بیدل، بسیار نیرومنده. ما اینطور شاعری که اینقدر احساسات و عواطف رقیق در کارش باشه در شعر فارسی نمیخوام بگم نداریم، ولی اندک هست و به خصوص به نسبت دیگر شاعران مکتب هندی که غالبا احساس و عاطفه در شعرشون خیلی پررنگ نیست و بیشتر مضمون ساز هستن. رحم است به نومیدی حالم که رفیقان رفتند به جایی که در آنجا گذرم نیست. یک بیت بسیار سوزناک دیگر هم داره. ای کاش فنا بشنود افسانه یأسم، می سوزم و چون شمع امید سحرم نیست. بیدل چند تا غزل عاطفی از این جنس داره. ای کاش فنا بشنود افسانه یأسم. یأس ما حتی وجود که نمیشنوه این رو، کاش فنا بشنوه و ما رو در بر بگیره، یعنی به نوعی در آغوش فنا برم بخوابم. چون میدونیم که شمع هم وقتی شب روشنه، صبح که میشه شمع خاموش میکنن و به این معنی وقتی که امید سحر وقتی آدم داشته باشه، یعنی امید مرگ برای شمع و سحر هنگام مرگ شمع است. میگه من مثل شمع میسوزم ولی امید یک صبح دمی هم نیست که یک صبح برسه و بعد شمع رو خاموش بکنم، بمیرم، آسوده باشم، به فنا بپیوندم. ای کاش فنا بشنود افسانه یأسم، میسوزم و چون شمع امید سحرم نیست. عرض کردم که چند تا بیت سوزناک و عاطفی بیدل داره. جناب آقای مجاب پرسیدن که چرا گفته یأس را افسانه گفته. حقیقت اینه که بیدل بعضی وقتا از کلماتی مثل افسانه، طلسم، امثال اینا استفاده میکنه برای که میخواد بگه که قصه یأس ما رو بشنوه. به افسانه به این معنی الزاماً نیست که اون برداشتی که ما امروز از افسانه داریم که میگیم داستانهای غیر واقعی قدیمی. یأس ما رو بشنوه، قصه یأس ما رو بشنوه و گوش کنه، چون شنیدن است. شنیدن باید یک چیزی باشه که بشنویم، اون قصه ای، افسانه ای، حکایتی، روایتی. من احتمال قوی منظورش از افسانه همینه که ای کاش فنا بیاد و این وضعیت یأس ما رو دریابه، بشنوه که ما مثل شمع میسوزم و امید سحری هم نیست که وقتی سحر برسه حداقل اون شمع رو خاموش بکنن. از یک طرف دیگه هم میتونیم بگیم امید سحر نیست، یعنی بالاخره این شب به صبح هم نمیرسه. یعنی از دو جهت میتونیم بگیم ناامیدی است. شب به صبح نمیرسه یکی، دومی که حداقل اون صبح باز به نوعی مایه فنای شمع بشه، مایه کشتن شمع و مردن شمع بشه. ای کاش فنا بشنود افسانه یأسم، میسوزم و چون شمع امید سحرم نیست. حرف کفنی میشنوم لیک ته خاک، آن جامه که پوشد نفسم را ببرم نیست. به نوعی اشاره به میتونیم بگیم بی نفس شدن و درگذشتن از نفس در زندگی مادی اشاره میکنه. میگه حرف از کفن است، ولی اون کفن فقط در خاک میسر میشه. در زندگی امیدی نیست به بی نفس شدن ما. و بی نفس شدن در زندگی به معنی آرام شدن، به معنی سکوت کردن، به معنی درگذشتن از هوس، در به معنی درگذشتن از تعلقات و اینا میتونه باشه. چون نفس معمولا در شعر بیدل نشانه از تعلق است، نشانه از وابستگی است. به نوعی و این زندگی مادی انسان وابسته بودن این رو از نفس برداشت میکنه. بعید نیست، البته یقین ندارم، ولی به احتمال قوی منظورش این هست که فقط در تای خاک دنبال او کفن میگردم. چرا در زندگی، در وضعیت فعلی جامعی نیست که این نفس ما رو بپوشانه و ما رو بی نفس بسازه؟ و این نفس که نشانه تب و تاب و تپیدن و این سو اون سو دویدن هست، این خاموش بشه و به یک نوع میتونیم بگیم آرامش معنوی برسون. تصور بنده از این بیت اینه: حرف کفنی میشنوم لیک تای خاک، آن جامعه که پوشد نفسم را ببرم نیست. جامعی که نفس ما رو بپوشانه و بی نفس شام. بار دل است این که به خاکت نشانده است. بیت های دیگری که در از شعر بی دل الان به خاطر می آید مؤید این معنی هست که این بی نفس شدن به معنی این که عروج بکنه انسان از این وجود مادی و به یک وجود معنوی برسه. بار دل است این که به خاکت نشانده است، گر بی نفس شوی ز مسیحا گذشته ای. تو اگر از این نفس خودت، از این بار دل خودت، از این تعلقات خودت که تو رو به خاک نشانده بگذری، اون موقع از مسیحا هم گذشتی. بار دل است این که به خاکت نشانده است، گر بی نفس شوی ز مسیحا گذشته ای. در اون غزلی که میگه یک تار مو گر از سر دنیا گذشته ای، صد کهکشان ز اوج ثریا گذشته ای. حرف کفنی می شنوم لیک ته خاک، آن جامه که پوشد نفسم را ببرم نیست. چون گردن مینا چکشم غیر نگونی، چون گردن مینا چکشم غیر نگونی، عالم همه تکلیف صدا است و سرم نیست. میدونیم که مینای شراب برای این که شراب از او بریزه همیشه باید سرش رو خم بکنن، یعنی کجش بکنن و بریزه. به این معنی میتونیم بگیم که در واقع این گردن مینا همیشه در حال سرنگون شدن است، همیشه در حال خم بودن و کج بودن گردن است و همیشه معذب هست. ولی جالب اینه که گردن مینا سر نداره دیگه، یعنی کله نداره، فقط این سر مینا حالت گردنی داره بدون سر، بدون کله. میگه بدبختی اینه که من نه سرم ندارم، ولی در این حال به درد سرش دوچارم. درد سر بسیار دارد با تعلق زیستن، درد سر بسیار دارد با تعلق زیستن، کم ز بیدل نیستید این فتنه از سر وا کنید. با بین سر و درد سر یک تناسب های بیدل ایجاد میکنه و بعد در اینجا میگه که ما عملا مثل گردن مینا هستم که سری هم ندارم، یعنی وجود آنچنانی هم ندارم، ولی همیشه درگیرم. یعنی با وجودی که چندان نشانه ای از هستی، نشانه ای از وجودم در ما نیست، ولی عملا در دچار درد سرهای هستی هستم. مرتب باید سرم خم بشه، گردنم خم بشه برای ریختن شراب به دیگران. بله، سر مایه درد سر است، دوست ما اشاره کردن. چون گردن مینا چه کشم غیر نگونی، عالم همه تکلیف صدا است و سرم نیست. صدا با صاد و عین یعنی درد سر. و در چند یک غزل دیگه هم چند روز پیش خواندیم که اتفاقا این کلمه صدا درش بود و تصدیع هم با همین صدا ارتباط داره. وهمی است که گل کردم از پرده نیرنگ، چون چشم همین میپرم و بال و پرم نیست. میگه این وضعیت عجیب، نیرنگ در شعر بدل معمولا به جاهایی که یک اتفاق عجیبی افتاده و یک وضعیت ناگوار و عجیبی حاکم هست به کار میره و معمولا هم معنی لغویش اینجا خیلی منظور نظر نیست. اون حسی که آدم از کلمه نیرنگ میگیره، چه نیرنگ است بیدل برق دیرستان الفت را، که من میسوزم و بوی تو میآید ز داغ من. یعنی چه شگفت است، چه عجیب است، چه وضعیت نابهنجار یا عجیبی حاکم هست. نیرنگ این معنی رو خیلی وقتا در شعر بیدل داره و در اینجا هم میگه من از پرده نیرنگ اینطوری گل کردم، یعنی از این پرده این وضعیت عجیب دچار یک وضعیت عجیبی هستم. خیلی ساده اگر بیان بکنیم اینه، این یک توهمی ایجاد شده و من دچار یک وضعیت عجیبی شدم. وضعیت عجیب چیه؟ که مثل چشم دارم میپرم ولی بالا پرم ندارم. حداقل بالا پر میداشتم، پرواز میکردم، به یک جایی میرفتم. به پریدن چشم اشاره داره، این که پلک چشم آدم بعضی وقتا میپره و معمولا نشانه رسیدن خبر خوب دانسته میشده. در شعر بیدل پریدن چشم بسیار آمده و غالبا اشاره داره به این معنی پریدن چشم آدم، پلک آدم میپره و در این حال با پریدن پرواز هم، با پرواز هم این را ارتباط میده. نسیمی گویی از گلزار الفت باز میآید، نسیمی گویی از گلزار الفت باز می آید، که مشت خاک من چون چشم در پرواز می آید. من اتفاقا یک وقتی برام عجیب بود که این چی می خواهی بگه، نکنه کلمه اشتباه هست، که مشت خاک من چون چشم. چشم چه ارتباطی داره؟ چرا پرواز بکنه؟ مگه چشم پرواز میکنه؟ بعد فهمیدم بله، پروازش به اعتبار پریدنه. درسته که ما تعبیر پریدن چشم زیاد به کار میبریم، حالا یک وقتی هست که شاعر میگه پریدن چشم، متوجه میشیم که منظور همین پریدن چشمه. ولی وقتی میگه پرواز چشم، تعجب میکنی که پرواز چشم چی بود دیگه. بعد اونجا باید به این برگردی که در شعر بیدل پریدن رنگ چشم هم داریم و اون با پرواز میتونه ارتباط داشته باشه. یک جای دیگه هم داره، میگه که طاووس این بهارم، ساغرکش خمارم، در راه انتظارم یک چشم و صد پریدن. میدونیم که در باورهای عامیانه این بوده که وقتی چشم آدم بپره خبر خوشی به آدم میاد. و مرحوم قیصر امینپور هم فکر میکنم، نه ببخشید، فروغ فرخزاد در اون شعر کسی میاد من خواب دیدم که کسی میاد، میگه که من پلک چشمم هی میپرد و انتظار دارم کسی بیاد، در اون شعری که میگه کسی که مثل هیچ کس نیست. حالا در اینجا هم بیدل امیره میگه، مگه من در انتظار تو مثل یک طاووسی هستم، طاووس رنگینی هستم که صد تا چشم دارم یک پریدن. حالا این چشم هایی که با طاووس داره چیه؟ اون لکه ها یا داغ های سیاهی هست که در انتهای پر طاووس هست. پر طاووس معمولا در انتهای خودش یک حلقه ای داره که این حلقه یک چباهتی به چشم داره. بیدل این رو با چشم ارتباط میده، میگه که این چنین یارب پر طاووس بالینم که کرد، بسته هم صد چشم اما یک موجه نغنودم. میگه صد تا چشم بسته شده به این بال طاووس. یا باز بستن ایهام داره، یکی اینکه چشما بسته شدن به بالش، این متصل شدن وصل شدن به بالش، و دیگر اینکه چشما رو بسته پوشانده چشم خودش رو. بسته هم صد چشم اما یک موجه نغنودم. میگه صد تا چشم بستم ولی هنوزم نخوابیدم. مثل چی؟ مثل پر طاووسی که روی بالین، روی لاف توشک ترسیم میکردن، گلدوزی میکردن. یعنی در قدیم الان هم رایجه که بعضی وقتا گلدوزی ها نقش پرنده است. خب احتمالا در هندوستان چون طاووس زیاد بوده، خیلی از این گلدوزی ها نقش طاووس داشته. و بیدل میگه که ما مثل نقش طاووس روی بالین هستم که صد تا چشم داره و چشماش هم بسته، صد تا چشم به او بسته شده، این دوخته شده، ولی در این حال نمیتونه بخوابه. چقدر این تخیل عجیب و غریب و نیرومنده. از یک طرف حلقه های بال طاووس، این سیاهی ها شباهتش به چشم، از یک طرف بستن به دو معنی، و اینکه بالین باز با خواب هم ارتباط داره. اینقدر یارب پر طاووس بالینم که کرد، بستم صد چشم اما یک مژه نغنودم. به کجا رفتیم؟ از طاووس رفتیم به سراغ یک بیت دیگه ای. طاووس این بهارم، ساغر کش خمارم، چون در راه انتظارم. طاووس این بهارم، ساغر کش خمارم، در راه انتظارم، صد چشم و یک پریدن. وهمیست که گل کردم از پرده نیرنگ، چون چشم همین میپرم و بال و پرم نیست. میپرم مثل چشم ولی بال و پرم ندارم. و این نیرنگ است. همونطور که عرض کردم، نیرنگ در شعر بیدل معمولا به پدیده های عجیب اطلاق بشه. جایی که دهد غفلت من عرض تجمل، جایی که دهد غفلت من عرض تجمل، نه بر جز افشردن دامان ترم نیست. غفلت یعنی غافل ماندن از معنویت، از درستکاری و اینها. و بیدل معمولا معصیت رو با غفلت ارتباط میده. در اون شعر رحمت هم به گمانم این غفلت رو آورده بود. قدردان غفلت خود گر نباشی، جرم کیست؟ آنچه اسیان خوانده ای آینه‌دار رحمت است. غفلت با اسیان ارتباط داره. یعنی آدمی که غافل میشه از معنویت، از بهشت، از جهان دیگر و سرگرم معصیت میشه. میگه ما آنچنان غفلت ما تجمل پیدا کرده، یعنی وسیع شده، بزرگ شده. تجمل در اینجا دیگه به معنی دم و دستگاه پیدا کردنه. انقدر غفلت عظیمی فرا گرفته مره که دامان تر مره اگه بیفشارن به اندازه نه تا دریا خواهد شد. دامن تر به معنی اسیان بوده، کنایه از اسیان بوده. تر دامنی در شعر ما بسیار آمده و معنی آدم گناهکار هست. در شعر بیدل هم آمده، اتفاقا یکی دو جا و یک جام اتفاقا تصویر بسیار قشنگی داره. میگه که با چنین اسیان ز دوزخ بایدم خجلت کشید. با این چنین اسیانی که مدارم باید خجالت بکشم از دوزخ. با چنین اسیان ز دوزخ بایدم خجلت کشید، ظلم مپسندید بر آتش ز دامان ترم. میگه دامان تر ما عملا آتش جهنم رو خاموش میکنه و این ظلم میشه با آتش. آتش جهنم باید کار خودش رو بکنه. بعد دامان تر ما میاد و این آتش رو خاموش میکنه. با چنین اسیان ز دوزخ بایدم خجلت کشید، ظلم مپسندید بر آتش ز دامان ترم. موز آتش بیچاره ظلم نکنید، خاموش نشه. آگه نیم از داغ محبت چه توان کرد، آگه نیم از داغ محبت چه توان کرد، شمعی که تو افروخته ای در نظرم نیست. شمعی که تو افروخته ای در نظرم نیست رو میشه به نظرم اینطوری تعبیر کرد که من شمعی هم نشدم که در راه تو بسوزم. در نظر ندارم بودن شمع، یا شمعی در نظر ندارم که باشم، مثلا اینطور چیزی. به نظرم این میرسه، یعنی ما شمع هم نشدیم به قول معروف، مثل میگن فلان چیز هم نشدیم. آگه نیم از داغ محبت، به همین خاطر از داغ محبت آگاه نیستم، چون اگه شمع باشه میسوزه در فراق او. جز سوختن به یادت مشق دیگر ندارم، در پرتو چراغی پروانه می نگارم. یا در جای دیگه میگه که چو شمع از گردنم حق وفا ساقط نمی گردد، در آتشم عرق دارم، خجالت پرور عشقم. میگه من میسوزم مثل شمع ولی عملا وفای تو رو نتونستم ادا بکنم، حق وفای تو رو نتونستم ادا بکنم. آگه نیم از داغ محبت چه توان کرد، شمعی که تو افروخته ای در نظرم نیست. مثل شمع تو هم نشدم به تعبیری. از کشمکش خلد و جهیمم نفریبی، دامان تو در دستم و دست دیگرم نیست. ما دامان تو به دستم آمده، ما به دوزخ و بهشت چه کار دارم؟ جلوه مشتاقم، بهشت و دوزخم در کار نیست. میروم از خیش در هر جا که میخوانی مرا، هر جا تو مرا بخوانی همونجا میام. من به دوزخ و بهشت چه کار دارم؟ جلوه مشتاقم، بهشت و دوزخم در کار نیست. یا بهشت و دوزخم منظور نیست، احتمالا این باشه. میروم از خیش در هر جا که میخوانی مرا. بیدل بسیار با این معنی بازی کرده. بر خیال خلد بیدل، زاهدان را نازهاست. که زاهدان کلی ناز میکنن که ما بریم به بهشت. بر خیال خلد، تازه خیال خلد، تازه خود خلدم که معلوم نیست میسر بشه بر اونا. بر خیال خلد بیدل، زاهدان را نازهاست. هم از این غافل که از این ویرانه آدم رفته است. میگه بهش به درد میخورد، آدم از اونجا نمیرفت، آدم از این بهش رفت، بعد زاهد حالا باید دوباره میخواد بیه به بهش. گویند دل گم شده پامال خرامیست، فریاد در آن کوچه کسی راه برم نیست. میگه که میگن که دل گم شده آدم باید بره اونجا پامال خرامیدن او بشه، دل رو بیاری بندازی اونجا. دل به دستم بود میگشتم به گرد کوی دوست، از پریشانی نمیدانم کجا انداختم. البته این بیت از بیدل نبود، نمیدونم از کی است. میگه دل شایسته اینه که بره و در راه خرام او انداخته بشه، در دل او، در کوی او، ولی بدبختی اینه که کسی نیست ما اونجا ببره. از همین نعمت هم که دل ما رو بندازیم زیر پای او هم محرومیم. یعنی محرومیت های مضاعف. یک مضاعف محرومیت که دلت بنداز زیر پای یک نفری، خودش این کلی بدبختیه. تو دلت از دست بدی در اینجا. بعد حالا بدبختی بدتری که پیدا نکنی راهی که بری او دل رو بندازی در اون مسیر. مثل او جایی که میگفت خاک به سر بکنی، خب بدبختیه. این میگه حتی خاکی پیدا نمیشه به سرم بکنم، آتش به سر خاک که آن هم به سرم نیست. در عالم عنقا همه عنقا صفتانند، من هم پی خود می دوم اما اثرم نیست. عنقا یعنی ناپیدا، پنهان، ناآشکار، کنایه است از این پرنده اساطیری و دور از دسترس تصور می شده، پرنده افسانه‌ای اساطیری. و میگه که در او عالم، در اونجا همه ما مثل که مثل عنقا هستیم، همه ما گم شدیم از خودمون، چون عنقا گم شده هست دیگه. به دنبال خودمون میریم اما اثرمون هم نیست. نهایت سرگشتگی و ارمان، همون چیزی که جناب آقای مجاب نوشتن. در عالم عنقا همه عنقا صفتانند، با تکرار کلمه عنقا، من هم پی خود میدوم اما اثرم نیست. هرچند کنم دعوی خلوتگه تحقیق، چون حلقه به جز خانه بیرون درم نیست. میگه مثل حلقه در هستم، و هرچند که در خلوت تحقیق، تحقیق در شعر بیدل معمولا به معنی حقیقت هست، نه به معنی تحقیق و پژوهش به معنی که امروز رایجه، تحقیق دانشجویی، تحقیق آماده موجود است و از قبل چیزا نیست. حقیقت، دست تلاش خاک به گردون نمیرسد، پر نارساس دانش و تحقیق بس بلند. این حقیقت خیلی بلنده و دانش ما نارسایی میکنه. میگه ما چطوری به اون خلوت تحقیق راه پیدا بکنم در حالی که مثل حلقه در هستم، و حلقه در هیچ وقت داخل خانه راه نداره. حلقه در منظورم اون حلقه هایی هست که دو تا حلقه داشته درهای قدیمی، که این در رو وقتی میبستن دو تا حلقه رو روی هم میاردن قفل مینداختن، و بعض وقتا هم کسی میخواسته در بزنه، اگه خانه در زنه نداشته یک چکشی بوده که در میزدن با او. ولی بعضی وقتا هم اگه چکش اون چکش نبوده، همون حلقه رو کسی به هم میزده و در میزده. به این وسیله درهای قدیمی چوبی غالبا یک حلقه ای داشت که از بیرون قفل میشد، و این حلقه ای جوخ به داخل خانه راه نداره. بیدل با این معنی که حلقه بیرون از خانه است و میشه به داخل خانه راه نداره بسیار بازی کرده. الان متاسفانه بیتی به خاطرم نمیاد در این لحظه، ولی بیت‌های بسیاری هست که در اونها اشاره به این شده که حلقه همیشه در بیرون هست. بی مرگ به مقصد چه خیال است رسیدن؟ من عزم دلی دارم و دل دیر و حرم نیست. میگه ما دنبال مسیر دل هستم و این مسیر دل به یک معنی میتونیم بگیم مسیر حقیقت هست و این مقصد فقط با مرگ میشه رسید، یعنی با گذشتن از این جهان و راه یافتن به جهان دیگر، اون موقع به اون دل خواهیم رسید. بعید نیست که منظور از این دل اون حقیقت نهایی باشه، همون چیزی که در بیت قبلی هم به او اشاره کرد، یعنی مثلا خداوند میگه که ما دنبال اون هسته هستی هستم، دنبال اون دل هستی هستم و اون دل حتی در دیر و حرم هم پیدا نمیشه. ای که در دیر و حرم مست کرم میایی، دیر میری به حرم میایی، چرا سراغ دل ما نمیایی یک لحظه؟ چه خوب جالب بیتی به خاطر اومد که دیر و حرم داشت، خواستم بیت دیر و حرم دار بخوانم یک دانه، اتفاقا دل هم داره. ای که در دیر و حرم مست کرم میایی، دل چه دارد که در این غم کده کم میایی. چقدر غزل زیبایی است. اون غزل هم باز یک وقتی انشاءالله خواهیم خواند. تمثال من این بود که چیزی ننمودم، از آینه داران تکلف خبرم نیست. میگه ما چیزی نیستم که بخوام در آینه خودم رو نشان بدم، در مثال خودم رو در آینه جلوه بدم. ما کدام جلوه ای داریم، کدام رنگی داریم، کدام کیفیتی داریم که بخوایم خود نمایی بکنیم در داخل آینه با تکلف، یعنی تکلف و تزیینات و وابستگی ها و امثال اینا رو بخوایم به نمایش بگذاریم. ما تنها چیزی که دارم بی هیچی هست. تمثال من این بود که چیزی ننمودم، از آینه داران تکلف خبرم نیست. ننمودم یعنی نشان ندادم. میگم من کاری با دیگران ندارم که خودشون رو در آینه نمایش میدم. ما چیزی نیستیم و بنابراین چیزی هم نشان ندادیم برای دیگران. بیدل چه بلا عاشق معدومی خیشم، شمعم که گلی بهز بریدن به سرم نیست. میدونین که شمع رو شعلش وقتی که نوک اون فتیله شمع، اون نخ شمع یک مقداری خاکستر یا سوخته اون نخ میگرفته، شمع خوب نمیسوخته. بعد به وسیله چیزی به نام مقراض این شمع رو فتیلش رو قیچی میگذن نوکش رو و بعد شمع روشنتر میشده. و در شعر قدیم ما بسیار این معنی آمده. یک بیتی از حافظ هم در اون غزلی که با ردیف شمع داره هست که میگه مقراض بیار و نوک شعله ما رو بچین تا ای که روشنتر بشین. و در اینجا میگه که به واقع گلی که بر سر ما خواهد بود سر بریدن هست، یعنی سر ما رو ببرین قطع کنین مثل شمع، اون موقع فروزنده تر میشیم و اون گلی که بر سر خود میزنیم اون گل به واقع بریدن سر ما هست. بیدل چه بلا عاشق معدومی خیشم، شمعم که گلی بهز بریدن به سرم نیست. یک اشاره به چه بلا هم بکنم. بله اتفاقا جناب آقای مجاب هم اشاره کردن که این چه بلا در افغانستان هم زیاد رایجه. چه بلا یعنی بسیار عجیب، چه شگفت. بیدل چه بلا عاشق معدومی خیشم، شمعم که گلی بهز بریدن به سرم نیست. عجیبه که من عاشق معدوم شدنم، هی میخوام سرم رو ببرن و بعد زنده تر بشم. و بیدل بسیار از این ترکیب در شعر خودش استفاده کرده. ای جگر خون کنه پوشیده و پیدا، چه بلایی یا چه بلایی؟ جلوه هایت همه اینجاست، تو باری به کجایی؟ بله چه بلا آدمی هستی تو، چه بلا کارا میکنی تو، امثال اینا. به نوعی شگفتی ناشی از تعجب و کار عجیب کردن. وقوف و آشنایی با اصطلاحات و واژگان فارسی افغانستان گاهی کمک‌های خوبی میکنه برای فهم بهتر شعر بیدل. بیدل چه بلا عاشق معدومی خیشم، شمعم که گلی بهز بریدن به سرم نیست. خدا حافظ همه دوستان عزیز.